که به اثر هنری عمق بیشتری میدن. ما اگر موریانه نبود هم طبق فرمایش شما شاید خیلی ضرر و خلایی به فیلم وارد نمیشد، اما موریانه نماد فرسودگی و از بین رفتن زیرساخت هاست، ما رو نگران میکنه، با وجودی که ممکن اصلا نبینیمشون ولی ما رو نگران میکنه. ارتباطی که این موریانه و نماد موریانه میتونه در فیلم داشته باشه میتونه خیلی راحت به پوسیدگی ارتباطات عاطفی و خانوادگی در خانواده سوده منجر بشه، که چه به نسل قبل از خودش یعنی پدرش و چه به نسل بعد از خودش و با پسرش اتفاق میفته. پس کارگردان اینجا اومده خیلی کار خودش رو ساده کرده و نشون داده که اگر این موریانه از بین نره باعث از هم سیختگی میشه، پس باید از بین بردش. حالا اگر ما این موریانه ای که نماد فرسودگی و از بین بردن زیر ساخت هاست رو بخواهیم به همون چیزی که ابتدای صحبتم عرض کردم مربوط بکنیم و اصل و اساس خانواده رو بگیم، آقای مولایی خواسته این رو بگه که اگر مشکل عاطفی و روابط خانوادگی اگر از بین نره منجر به از هم گسیختگی میشه، همونطور که شده. یعنی سوده با پدرش مشکلشون رو طی 15 سال نه تنها نتونستن حل بکنن، حتی در بحران هم ارتباط پدر و دختری نمیتونه باعث این فاصله بشه و پدر همچنان روی کرده سفت و سخت خودش در قهر با خانواده داره و نگه میداره و نمیخواد به دخترش کمک کنه. این یعنی که اون موریانه که تو زندگی قبلی بوده هر چی بوده از بین نرفته. بله. پس باید از بین میرفت.
رضا بهبودی هم چقدر خوب بازی کرد. خیلی بسیار کوتاه و خیلی هم خوب بود.
اساساً فکر میکنم آقای بهبودی خیلی خوب بازی میکنه.
آره بازیگر تئاتر بسیار
خوبه. بسیاری از آثار ما وقتی ایشون رو میبینیم واقعا میدرخشن.
از اون نقش دومایی که همیشه دیده میشه میدرخشه و خیلی خوبه.
بله،
و این هم حالا من اون علاقه‌ای که به تئاتر دارم هم اینجا رو کنم که خب این ثمره کار تئاتر سالهای سال.
بله قطعاً بازیگری تئاتر خیلی بازیگر رو پخته تر میکنه، ولی من از سابقه بازی تئاتر خانم ویشگازش خبر ندارم، ولی در این فیلم هم بسیار
آره
زیبا
خیلی خوب
کار میکنن، خیلی زیبا میدرخشن و خیلی خوب حس رو منتقل میکنن. تمام لحظه لحظه نگرانی یک مادر آره. از مفقود روبوده شدن فرزندش رو میشه تک تک خطوط چهرش حتی
آره خیلی خانم خانید اهل این سمبل پردازی و اینها توی فیلم نیستم، چون معتقدم که خیلی از اتفاقاتی که توی اثر هنری میفته انقدر شخصی و مال خود صاحب اثره، شاعر، نقاش، نویسنده، فیلمساز، هر صنفی فرق نمیکنه. فیلم ما مثلا حرکات دست ورز دادن خمیر برای شیرینی و اون دیتیل هایی بله. که جزئیاتی که برای پخت شیرینی هست نشون میده و ما رو آشنا میکنه با فضا، همون اتفاقی که پسر داره استفاده میکنه، از کجا اون فیلمو میسازه؟ از تکه های گوشتی که با یه چاقو هست از اصطلاحا پن میکنه رو اون، و این خیلی بچه باهوشیه که این کارو کرده. این پیوند های این گونه توی فیلم میخوام بگم که به لحاظ روانشناسی، یعنی یک روانشناسی بیرون از فیلم رو هم همراه فیلم داره اتچ میکنه، الساق میکنه، به من مخاطب میده که من با این فیلم ارتباط خوبی برقرار کنم. آقای مولایی، حالا اون صحبتمون رو درباره نسل ها که صحبت کردیم، رابطه خود پیمان و سوده هم هست، حسن معجونی به عنوان بازیگر نقش پیمان و سوده که خانم ویشگاه آسایش بازی کرد، این دو از هم جدا شدن، اما پیمان بالاخره میاد به خاطر بچهش میره و در نهایت میبینیم که نگاهی که سوده به همسر سابقش داره دیگه نگاه بی‌اعتنایی نیست. اونجا توی اولین نمایی که ما میبینیم که را پشت فرمون نشسته، وقتی پیاده میشه یه نگاهی سرد بهش میکنه و رد میشه میره بالا، ولی موقعی که دارن گورکن اومده و میخوان اون کار امهای موریانه ها رو انجام بدن، نگاهی که داره به پیمان نگاه توامه با لبخنده، چون دیده که همراهش بوده برای نجات ده. فرزندش
ده.
پس میخوام بگم که همراه بودنه رو اینجا آقای مولایی داره.
من از همون نکته‌ای که ابتدا اشاره کردید میخوام بگیرم و به همین نتیجه‌ای که شما فرمودین برسم. یه روانشناسی هست به اسم اوتورانک که انسان‌ها رو به سه دسته تقسیم میکنه و هنرمندان رو جز دسته تولیدگر میذاره.
اگر اوتورانک اون بحثی که در برای اسطوره قهرمان داره
به شدت دقیقاً همینه.
دقیقاً اینجا هم خیلی خودشو داره پررنگشون میده.
رانک میگه سه دسته هستن انسان‌ها: سنخ سازگر، عصبی و تولیدگر، و هنرمندان رو جز دسته تولیدگر خطاب میکنه و میگه این دسته از انسان‌ها با توجه به آنچه درونشون وجود داره میتونن کاری بکنن که یادگیری‌های اجتماعی داشته باشه، یعنی اثری رو تولید بکنن که اون اثر باعث آموزش‌های اجتماعی بشه، یعنی مخاطب اون اثر رو ببینه و یاد بگیره. پس اگر داره داستان از اینجا شروع میشه که سوده اصلا دلش نمیخواد با همسر سابقش درباره روبوده شدن بچهش حرف بزنه و بعد به جایی میرسه که نگاه مهرامیز بهش میندازه،
فکر کنم افرا مجبورش کرد، دوستش مجبورش کرد.
بله، من حتی فکر میکنم که تمام اینها سازماندهی شده توسط افرا بوده، شاید چون افرا او رو سوق میده که با پدرش صحبت بکنه، افرا پدر رو مجبور میکنه که واکنشی نشون بده چون حسن مجنونی اولش ذره منفعل نگاه میکنه، البته ممکنه به خاطر خصلت‌های مردانه باشه، اصولا پدرها در خانواده
یه جوری خصلت بازیگری خود حسن مجنونی هست،
آرومترن، کمتر واکنش بیرونی نشون میدن، اما عملیاتی تر رفتار میکنن، ولی مادرها بیشتر های هوی میکنن و همین های هویشون نمیذاره خیلی عملیاتی و کاربردی باشن. هرچند در این فیلم سوده به عنوان یک زن، مادر، دختر خیلی داره کنشگر رفتار میکنه، تمام تلاشش رو در واقع به کار میگیره و همه این کارها رو میکنه و هی هم به سوده میگه که نگران نباش، شب ماتیار پیش ماست. من احساس میکنم شاید با همکاری افرا این اتفاق افتاده، اما در هر حال موضوع اینجاست که آقای مولایی به نظر میرسه که حتی اگر خیلی قصد آگاهانه نداشته که من فکر میکنم بوده، در ضمیر ناخودآگاهشون چنین تاثیرگذاری رو در داستانشون میدیدن که داستان رو به سمتی ببرن که این اتفاقه و وفاقه بین پدر و مادر صورت بگیره. چون این رو فراموش نکنیم، اثر هنری باعث میشه که در من مخاطب تأثیراتی بگذاره، ما چه بخوایم به عنوان مخاطب، چه بخوایم چه نخوایم، از اثر هنری تأثیر میگیریم. این تأثیر گرفتن بستگی به تجربه زیسته ما داره که ما کجا هستیم. گویین که من حتی میگم که اثر هنری وقتی ساخته میشه به شدت در ارتباط با تجربه زیسته هنرمندشه. بعضی وقتا دقیقاً همین مثال رو میزنن که آیا اگر کارگردان فیلمی درباره طلاق میسازه حتما خودش طلاق گرفته. میگم نه، خودش طلاق نگرفته، ولی یه گوشه‌ای از زندگیش این طلاقه وجود داشته، تأثیر تلخ طلاق در زندگیش حس شده و حالا میتونه داستان پردازی بکنه که بتونه منجر به اون یادگیری اجتماعی بشه.
اجازه بدید یه بخش دیگه از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و موضوع دیگه ای رو درباره فیلم گورکن مطرح کنیم.
ماتیا تا چند دقیقه دیگه میرسه، لطفا انقدر زنگ نزن.
ما ساعت 11 رو قرار داشتیم، خودش برای ساعت 12 بلیط سینما گرفت. من عجله دارم این فلفلو باید برسونم دست مامان، دارم میره باغ. تو کی باهاش صحبت کردی؟ من هر چی دارم میگیرم.
939
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد، لطفا بعد
داخل. ماتیار اونجا بود؟
نیست اینجا خانومم.
خیلی خوب، به اونا که چیزی نگفتی؟
نگولم، فقط عزیز خانوم پرسید مهندس اومده دنبالش که منم مجبور شدم دیگه به دروغ بگم. بله.
کی به تو گفت نف بزنی اینجا؟ مگه نگفتی که کاری نکنیم؟ اینا بوی نف بگیره من جواب نصرت رو چی بدم؟
نازنین عزیزم، اینا واسه بازارگرمی خودشون این حرفا رو میزنن. والله مطمئن باش تا سرشب همهشون هلاکن. اون اتاقم نف نزدم، فداشم، درشم بستم، پنجرهشم بازه، گذاشتم محض احتیاط هواش عوض شد.
دوستان گرامی، درباره یه فیلم گورکن صحبت میکنیم، ساخته کاظم مولایی. خب خلاصه داستان و اینها رو گفتیم، بخشی از اتفاقاتی که در فیلم میفته تحلیل بار مطرح شد. صحبتی که در بخش قبل کردیم که اگر فیلم سازی در باره طلاق میسازه، حالا لزوما خودش هم باید طلاق گرفته باشه یا نه، خیلی جالبه خانم خانی. دیروز یکی از دوستان یه سوال عجیبی از من کرد، گفت اگر کسی به عنوان عکاس اجتماعی از آدم گرسنه ای کنار خیابون عکاسی کنه، خودش هم باید گرسنه باشه یا نه؟ گفتم خب لزوما نه، ما همچین الزامی در کار هنری نداریم. یه موقع است که کسی در همون، حالا آدمی که اهل همون قبیله است، دوربین اتفاقی دستشه و میاد یه عکس میگیره و حتی ممکنه رسانه‌های بزرگ جهان هم عکس رو منتشر کنن، ولی خب اون رو نمیتونیم به عنوان کار هنری. کار هنری کاریه که استمرار داره و تبدیل به یه اثر میشه. این برام خیلی جالب بود که الان شما این موضوع رو مطرح کردین و توی این فاصله کمتر از 24 ساعت دیدم که انگار دغدغه‌ایه که خیلی ها خارج از فضای جدی و حرفه‌ای هنر مطرح میکنن. نه، من هم بر این اعتقادم که اگر هنرمندی داره کاری میکنه، لزوماً حتما نباید تجربه زیستش باشه، اما نگاه او به اون موضوعی که داره دربارش کار میکنه، اون ابژه‌ای که روبروش گذاشته و داره کار میکنه، اهمیت داره در نحوه ساخت و پرداختش و جلوه هایی که میخواد به اون اثر بده و اون اثر رو به اون اثر هنری به من مخاطب تحویل بده. آقای مولایی توی این فیلم روندی رو که تصویر میکنه خیلی دور از زندگی ما نیست، میاد از اتفاقات مالی الکترونیکی صحبت میکنه که بخشی از جامعه جهانی امروز درگیرشه، ماجرای بیت کوین رو مطرح میکنه و اینها. خب اینها نشون میده که فضای فیلم فضاییه که من ایرانی دارم توش زندگی میکنم، برای همین خیابونها برام آشناست، رفت آمدها آشناست، اون سرهنگی که بازنشسته قدیم احتمالاً دمه در خونه میشینه برامون آشناست، از اینها زیاد دیدیم و احساس میکنه که باید راهنمای محل باشه، با عصاش نشون میده راه رو و اینها. حالا اون حافظ بیتی داره که بدون رهبر پادر راه عشق نگذار، با این مضمون که حالا الان بیتش متاسفانه یادم رفت، این سرهنگ در واقع این نقش رو داره، اما پدر خود سوده انگار نمیتونه این نقش رو ایفا بکنه، ولی پدر ماتیار و مادر ماتیار باید این نقش رو ایفا بکنه، اما ماتیار به عنوان نسل جدید انگار داره پس میزنه این رهبری رو و خودش میخواد راه خودش رو پیدا بکنه. اینها موضوعاتیه که من فکر میکنم در اون بحثی که مطرح کردیم اختلاف نسل ها بیشتر و پررنگ تر خودش رو نشون میده. نوع رابطه‌ای که خیلی همراه با رعب و ترس از طرف سوده با پدرش، با نوع رابطه پسرش با خودش خیلی فرق داره. پسرش خیلی جسورانه باهاش برخورد میکنه، همچین برخوردی رو احتمالاً سوده هرگز با پدر و مادرش نداشته. اینها تفاوتاییه که خیلی گلدرشت هم خودش رو توی جامعه امروز داره نشون میده و فیلمساز میاد این رو میگیره، دراماتیزه میکنه و دوباره به من و شما تحویل میده، به من مخاطب تحویل میده. این بحث رو هم میخواستم یه مقدار دربارش صحبت بکنی. خانواده در این گذر تحولاتی ایجاد میکنه که یک جایی به بحرانی میرسه که اینجا شاهدش هستیم و جای دیگه هم حتی ممکنه طبق اون سنت ها ادامه بده و به ظاهر هیچ مشکلی براش پیش نیاد، ولی اون موریانه هم هست و حواسمون باید بهش باشه.
من از چند منظر میخوام به جنبندی صحبت های شما برسم. اول تجربه زیسته هنرمند رو که میخواییم راجبش صحبت بکنیم، یک نظریه دیگه هست که از بینامتنیت حرف میزنه. بینامتنیت میگه هیچ متن محضی وجود نداره. بله. و این متن منظور اثر هنری، بله، تابلوی نقاشی و فیلم و فرچسهای دیگه. پس هر کدوم از این المان ها
رولان بارتی نگاه بکنیم، همه اینها رو در
وجود داره. پس همونطور که شما گفتیم، ما همه این اتفاقات رو داریم در جامعه میبینیم، اما اینکه الزاماً محور اولیه و شخصیت اصلی یک نفر به عنوان سوده باشه شاید وجود نداشته باشه. سرهنگو شاید یه جای دیگه ببینیم، طلاق رو جای دیگه ببینیم، بچه اینقدر جسور رو جای دیگه ببینیم، اما هنرمند میاد همه اینها رو جمع میکنه و تجربه زیستش جزئی از حد، در واقع دیدن جزئی از تجربه زیستشه، اینها رو جمع میکنه و یک داستانی برای ما میسازه که بتونه مؤثر واقع بشه. من دیدم که توی صحبت‌ها آقای مولایی به این اشاره کرده بودن که از ابتدایی که این کار رو شروع کردن میخواستن که فیلمشون مخاطب داشته باشه، برخلاف فیلم اول که این اتفاق براش نیفتاد. به مخاطب فکر میکردن. به طور طبیعی وقتی داره به مخاطب فکر میکنه، داره بهتر و دقیق‌تر پیرامونش رو نگاه میکنه، برای اینکه آنچه که قرار هست بهش پرداخته بشه برگرفته از همین زندگی اجتماعی همین مردم باشه. فاصله نسل ها رو که شما اشاره میکنید، این به نظرم میرسه که ثابت شده است. اگر قدیم فاصله نسل اول با دوم مثلا میگفتیم 10 سال باید باشه، الان فاصله نسلی به 2 یا 3 سال رسیده. یعنی یکی 3 سال از من کوچیکتر میره، یه نسل دیگه میشه. پس فاصله سنی سوده با پسرش چند نسل شده، 1 نسل نیست. و این چند نسل دلیل اصلی و اولیش تکنولوژیه، پیشرفت تکنولوژی که هر روز و هر ساعت یه چیزی داره وارد میشه که ما در این فیلم هم میبینیم. سوده میتونه لپتاپ باز بکنه، میتونه فلش بزنه، اما نمیتونه خیلی کارهای دیگری انجام بده. برعکس پسر به خیلی چیزا وارده و حتی میتونه فیلم بسازه، یعنی داستان پردازی بکنه و بر اساس اون پلانها رو پیش بره و زبان و بیان جدیدی پیدا بکنه. این مسئله مهمه و فاصله سنی رو نشون میده، یا بهتر بگم فاصله نسل ها رو داره نشون میده. این یعنی که پدر و مادرها حواسشون باشه که درسته که بچه هاشون نسل بعدی خودشون هستن، اما به واسطه پیشرفت تکنولوژی نسل های زیادی بینشون فاصله افتاده که پدر مادرها ازش خبر ندارن و این تکنولوژی بچه ها رو به گونه مجهز و مسلط به پیرامونشون کرده که هر کاری ازشون برمیاد، همونطور که داریم در این فیلم میبینیم. پس باید این در واقع نکته رو بهش دقت بکنن که اگر که این زبان و بیان جدید داره به کار میاد و تکنولوژی داره به کمک میاد، پدر مادر حواسشون به این آموزشه باشه، به این نگاهه باشه که اگر
آموزش ضمن خدمت باید ببینن.
بسیار زیاد، چون بحثای خیلی زیادی رو ما با دوستان و همکاران و منتقد سینمایی پیش میاد انجام میدیم که میبینم که واقعا این فاصله اینقدر زیاده،
حتی بین خواهر برادر، برادر و برادر، خواهر و خواهری که توی خانواده هستن 2 سال اختلاف سنی دارن، شما 2 تا نسل متفاوت میبینید.
همین رو عرض کردم خدمتتون دیگه، قبلا شاید 10-15 سال بود، الان 2 یا 3 سال شده. یعنی واقعا فاصله سنی 10 ساله میتونه 3 نسل یا 4 نسل فاصله ایجاد بکنه و تفاوت این نسل ها، منظور این تفاوت است که اون 10 سال بزرگتر خیلی عقب مونده از فرد دیگه. پس اونی که بزرگتره باید حواسش به این سرعته و این تغییر و تحولات اجتماعی و تکنولوژیک باشه، برای اینکه بتونه یه ذره، تازه مطمئن هستیم که خیلی نمیتونه، بتونه یه ذره همپای نسل بعدی حرکت بکنه. قبلا اگر پدرها میتونستن راحت بشن برای پسرانشون داستان بگن و اون رو راهنمایی و هدایت بکنن، الان دیگه نمیتونن با داستان گفتن این نقش رو ایفا بکنن. خیلی جدیتر و خیلی فعالتر در حوزه تکنولوژی و تسلط بر امور تکنولوژیک باید پیش برن تا بتونن همپای فرزندانشون باشن، چون میدونیم بچه ها توی سنی از پدر و مادرانشون میآموزن، توی سنی از همنسلانشون میآموزن، از توی نسل سنی از معلمانشون میآموزن. بنابراین این سن هم دقیقا همین، تا کودک هستن مدرسه نرفتن، پدر و مادر، بعد همنسلان و بعد که تقریبا به آخرای تحصیلات دبیرستانی میرسن، معلم ها نقش ایفا میکنن و مؤثر واقع میشن. یعنی حرفی که اون موقع معلم میزنه دیگه همون حرفیه که پدر توی بچگی بهش میزده، ولی الان از پدر گوش نمیده. وقتی 17-18 سال است حرف پدر ممکنه گوش نده، ولی حرف معلم رو گوش میده، برای همین خیلی وقتا واسطه گری صورت میگیره. پس حالا که این اتفاق داره میفته، ما به عنوان نسلهای بزرگتر باید حواسمون به این تغییر و تحولات اجتماعی و تکنولوژیک باشه و خودمون رو مجهز بکنیم که بتونیم به این زبانه مسلط بشیم. ساختن فیلم توسط ماتیار داره به ما میگه که نسل جدید به زبانی مسلط شدن، به یک شیوه بیانی دارن مسلط میشن که اگر ما نتونیم این فاصله رو جبران بکنیم، خیلی ازشون عقب میمونیم. همونطور که سوده وقتی که میفهمه که پسرش این داستان رو چیده و این فیلم رو ساخته با همه اون اجزا که به شدت وحشت میکنه و یک فریاد از ته جگرش میکشه، این فریاد از ته جگرش نشون دهنده اینه که ببین چقدر نتونسته بفهمه، نتونسته بچهش رو درک بکنه که حالا به این شیوه بیانی، چون اگر زبان در واقع یک شیوه بیانی رو ازش یاد بکنیم و بگیم که ساختارمنده، گفتار ما یک کنشه، کنش ماتیار با ساختن فیلم خیلی خطر، اونم اون فیلم جنایی که اون سر و سامان میده خیلی خطرناکه.
یه مدیوم ارتباطی خودش رو شناخته دیگه، میدونه
بله زمان خودش رو میدونه با چی باید حرف بزنه، به جای اینکه گریه کنه قهر بکنه و حالا پرخوشگری
یه ذره ترسناک میکنه ماجرا رو دیگه.
و خیلی یه ذره نه خیلی من فکر میکنم خیلی ترسناک میکنه. و این فیلم از این منظر میتونه خیلی مهم باشه که این تفاوت نسلیه، حتی اگر پدر و مادر در کنار همدیگه زندگی بکنن وقتی هستن باید حواسشون به این در واقع اتفاقات باشه و بدونن که نمیتونن حذف بکنن از زندگی بچه، نمیتونن رهاش بکنن که بچه باهاش بره، باید مسلط بشن بهش، باید بتونن این بخش از تغییر تحولات رو در خانواده مدیریت بکنن. ممکنه این مدیریت توسط یک فرد دیگری باشه که حالا این وسط او بیشتر شناخت داره، یک شکلی از ارتباط رو باید برقرار بکنه. پدر مادرها اگر که میبینن که بچهشون درس نمیخونه ولی یه بچه توی فامیل هست که راهش دوره ولی اون درس خونه، ارتباط بین اون بچه ها رو با همدیگه فراهم بکنن. حتی اگه پول ندارن، مثلا اون بچه یه شهر دیگه است، سماور خونهشون رو بفروشن و برن بچه رو در معرض اون بچه‌ای بگذارن که درس میخونه که اون یاد بگیره، الگو بشه براش، این بچه هم بیاد درس بخونه، این ارتباطه باشه. بنابراین حالا اگر که پدر مادر این امکان رو ندارن که خودشون مسلط بشن، از یه حلقه واسطی استفاده بکنن که بتونن زبان همدیگه رو بفهمن، بتونن پیام ها رو به همدیگه منتقل بکنن و همپای همدیگه راه برن.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مینو خانی که در این برنامه همراه ما بودند، بسیار لطف کردید، بحث بسیار خوبی بود، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم همراه هم باشیم درباره فیلم‌های دیگر سینمای ایران با هم گپ بزنیم. از شما شنوندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که در این برنامه تصویر خیال همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
قطع کن. دستمال داری؟ میخوای با شما چیا؟
نه اصلا.
فقط یکم سرسر زنگ مدرسه رو میزنن.
منم موتور رو خیلی بد جا گذاشتم، تازه بنزینم باید بزنم.
اول از روی این گوشتا شروع کن.
اوکی.
آروم بیا بالا، بدون اینکه دستت بلرزه برو جلو.
دستم نمیلرزه.
از کنار انقابلمه رد شو، این بخارشو میخوام ببینم.
باش.
رسیدی به این قسمت؟
خب.
اول آروم من از پشت نایلون نشون بده، بعد چند لحظه مکس کن، بعدش سریع این شکاف رد کن، رویم از اون کن.
باشه.
خوده 4-5 ثانیه مکس کن. بعد اون دیالوگ اولتو بگو.
اوکی.
بعد به شخص سمت یخچالا آروم به سمت کارتون قاچ حرکت کن. اوکی.
اوکی.
فقط تش دوربین خوب ببر بالا تا مارکشو درستشون بدی. همینجا هم دیالوگ دوباره تو بگو.
باشه.
مرسی از
سوده ماتیار به خاطر من و تو این کارو کرده.
گل پسر الان باید بری دور بیه تر بیاری. بیا کمک کن. خوبه. خب الان روشنش کن. بکن اساس اینجا 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 نگاه. آها بسته 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 بسته.
نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
امیرم، امیر قشنگم. البته این لقبی که پدربزرگم آقای نیکبختی بهم میده. من و پدربزرگ قراره در تحصیلاتی که پیش رو داریم سفر بریم و شما رو از طریق صدای سفرمون با خودمون همراه کنیم. پس همراه من باشید و پدربزرگ در سفر به نقاط مختلف و جالب ایران.
تنج بندم از نناره بزنمانی ناش میاد، شیرازه من در برن نش نمان آناز میاد. تنج بندر بله، قسم که بندر بله، برده میشنست.
عروس بعد آخو میخوندین پدر بزرگ؟
آره میدونم، ولی به هر حال خدمت مرز بکنم که
پدر بزرگ کجا داریم میریم؟ باز
همونطور که من در این شعر فاخر خودم هم اشاره کردم، ما میخوایم بریم تنج بندر. بله،
بندر تنگ.
بله بله، بندر تنگ بلده. که اگر گفتی در کجای خطه ایران زمین قرار داره؟
بندر تنگ فکر کنم یکی از روستاهای توابع شهر چابهاره. بله، من
آفرین، در سیستان و بلوچستان. دقیقا همینطور.
ببینید از تهران که 1660 کیلومتر راه اینجا نوشته، از اینجا فکر کنم یه خیلی بیشتریم که نه کمتریم
یعنی میخوای بگی از تهران 1460 کیلومتره؟
بله بله بله، از تهران دقیقا همین قراره.
خب خیلی هم عالیه. حالا شما چه الان اینترنت در دست رسته و اینقدر اطلاعات عمومیتون قویه، بفرمایید این تنج بندر یا همین بندر تنج چی چیا داره؟
پدر بزرگ، یه پدیده خاص داره به نام گلفشان.
گلفشان دیگه چی؟ یعنی گلو میفشانه؟
نه، گلفشان یه پدیده طبیعیه که از پرتاب گل همراه با متساعد شدن گاز از اعماق زمین به وجود میاد.
امیر قسنجم، همه رو از روی داری میخونیم؟
نه بابا، از روی چی پدر بزرگ؟
نه واقعا اصلا مگه میشه؟ بابا چیزی بگو بگند. آندرژیت تو زندگیش همه چی رو دید، اشاره نکرده به گلفشان و گلفشان.
اگه الان بگم از روی میخونم که میفهمید موقع رانندگی دارم با موبایلم کار میکنم.
حالا بگو تو چی هست؟
ببینید این پدیده، بزنم کنار بخونم.
آره بزن کنار بابا، بزن کنار.
نوشته این پدیده بر اثر عوامل مهم زمین شناختی به وجود میاد و بیانگر فعالیت های زمین ساختی منطقه است.
آفرین، با اینکه من اینها رو در حافظه خودم هم داشتم و میخواستم تو رو بیازمایم تا پخت تر شوی، ولی تو هم از این آزمون سربلند بیرون آمدی. آفرین بخ.
خواهش میکنم.
حالا ببین بعضی امیر قسنجم
جانم پدرمسه
فکر میکنن که میتونن روی این گل فشانه یادگاری بنویسن، ولی خدا رو شکر چون اونجا گل قلوب قلوب میزنه بالا یادگارشون پاچ میشه.
بله خیلی جالبه واقعا پدربزرگ، نه برای یادگاری نوشتی، اصلا نمیتونم بنویسم.
دقیقاً
ظاهرا در طول سالیان متمادی تپه از گل به وجود اومده پدربزرگ.
تپه
بله، هیچ گونه ای از گیاهان تو این خاک رشد نمیکنه.
چرا این اتفاق افتاد؟